وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. در حقیقت اوست که زحمات رو تحمل میکنه، اوست که رنجهاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را، در اختیار بانوان قرار داده، صبرش رو به اونها داده، عاطفه‌ش رو به اونها داده، احساساتش رو به اونها داده، اندامهای جسمانیش رو به اونها داده. در واقع این هنر زناست.
زندگی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دانش شنونده همراهان رادیو گفتگو سلام، روزتون بخیر. با زندگی بهتر در خدمت شما خوبان هستیم و قرار هست که در این برنامه درباره فرهنگ سازی در حوزه جمعیت صحبت کنیم که دعوت میکنم با ما همراه باشید. شما از دانش شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که زندگی بهتر رو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما در اختیار شماست. پل‌های ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیامکی 301035 و تلفن 2786105 هست. از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره زندگی بهتر مطرح کنید. فرهنگسازی ایمانی برای افزایش جمعیت موضوع برنامه امروز ما هست که در گفتگو با مسئولان و کارشناسان در این باره صحبت خواهیم کرد. تقاضا میکنم که شما عزیزان شنونده هم نظرات خودتون رو درباره این موضوع برای ما پیامک کنید به 30135. بخش معرفی کتاب رو با هم بشنویم که درباره موضوع جمعیت و فرزندآوری هست.
معرفی کتاب.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و کتاب دوستمون و امروز میخوام یک کتاب کاملا متفاوت رو خدمت شما پیشنهاد بدم. اول قبل از اینکه اسم کتاب و نویسندش رو معرفی بکنم خدمتون، میخوام یک چالش ذهنی رو در پیش روی شما قرار بدم و اون این هست که گاهی اوقات فقط ما در منابع اسلامی و متون فرهنگی و ارزشی کشورمون تأکید بر فرزند آوری رو شاهد هستیم، اما خب بعضی ها که نگاهشون نگاه فراتریه و به دنیا نگاه میکنن، دوست دارن از محصولات فرهنگی و به خصوص کتاب به عنوان مهمترین محصول و ابزار پیام رسان فرهنگی شاهدش هستن که آیا در اون ور دنیا در کشورهای توسعه یافته همچنین مطالبی هست یا خیر. پس به همین دلیل من امروز با یک رویکرد متفاوت یک کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان خوشی‌ها و ناخوشی‌های فرزند آوری، که نویسنده این کتاب بسیار معروفه، آلن دوواتن، که یک مدرسه داره برای مسائل مختلفش. چرا من این کتاب رو امروز انتخاب کردم؟ علتش این بود که حالا اون نظراتی که خواننده های مخاطبین این کتاب، خوانندگان این کتاب، ذیل معرفی این کتاب در پست های مختلفی که در شبکه جهانی اینترنت من مشاهده کردم، به نوعی به وجد اومده بودن، از توصیه های فلسفی و ضرورت های زندگی که آلن دوواتن انتخاب میکنه، اونجا رو گرانیگاه فرض میکنه و همونجا میسته و تأکید میکنه بر فرزندآوری، نه یکی نه دوتا، و تکرار و تعداد اینها رو متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هر جامعه ای، برای زوجهای جوان، برای کسانی که زیر یک سقف رفتن، یک فریضه واجب میدونه، یک تأکید جامعه شناختی ملتزم با زندگی های امروزی میدونه و اون رو یکی از ضروریات میدونه. آلن دوواتن در این کتاب اشاره میکنه که در گذشته فرزندآوری به معنای نیروی کار بیشتر و به عبارت دیگه زندگی بهتر بود، اما شرایط حاکم و حالا میشه گفت به نوعی شرایط حال حاضر زندگی ماها با گذشته بسیار تفاوت کرده. نسل امروز با این حال زمانی تصمیم میگیره که فرزند آوری رو در سرلوحه زندگی خودش قرار بده که دنبال این هست که زندگی خوب چیست، و با همین سوال میره به این سمت که با فرزند آوری متعدد و متکثر طعم زندگی رو متفاوت کنه. به هر حال وجود فرزندان و تشکیل یک خانواده میتونه منبعی از احساس آسودگی رو به ما بده. ما میدونیم که هر لحظه ممکن از فضای زندگیمون رو یکی از فرزندانمون پر بکنه و کاملا متفاوت اون تیست، اون مزه، اون شهد و شیرینی و تراوتی که اون فرزند داره نسبت به فرزند قبل یا بعد خودش، این فضا رو کاملا با یک حلاوتی میشه گفت آمیخته میکنه و زندگی رو به اون سمت پیش میبره. عرضم به خدمتتون که این کتاب رو ما با کیا پیشنهاد میکنیم مطالعهش رو؟ به همه کسانی که تشکیل خانواده دارند و به نوعی مردد هستند که الان اقدام بکنن به فرزند آوری، یا اگر فرزندی آوردند همین یک فرزند کافیه، دو فرزند کافیه، یا نه میتونن با نگاه فلسفی که آلن دوواتن، یک نویسنده، یک مجری برنامه تلویزیونی، یک اندیشمندی که در حوزه‌های اجتماعی و روانشناسی فعالیت میکنه، با نگاه خودش که کاملا برگرفته از ارزش‌های حاکم بر غرب هست، به این موضوع بپردازه و پاسخ بده. من این کتاب رو به همه زوجهای جوانی که در گره تردید قرار دارن پیشنهاد میکنم، چه اونهایی که صاحب فرزند شدن، چه اونهایی که میخوان صاحب فرزند بشن، و چه اونهایی که روی تعدد فرزند آوری در ابهام و شک موندن. این کتاب رو مجدد معرفی میکنم، خوشیها و ناخوشیهای فرزند آوری، به قلم آلن دوواتن. یک کتاب با گرایش و نگرش فلسفی اجتماعی و با ارائه یک دید و زاویه دید زیبا به فرزند آوری در زندگی روزمره‌ای که امروز همه خانواده‌های دنیا درگیرش هستند. امیدوارم شنوندگان عزیز و فرهیختمون از مطالعه این کتاب لذت و حظ وافر رو ببرند و انشالله اگر تأثیری در ذهن و فکرشون گذاشت و در تصمیمشون، از نتایجش ما رو در این برنامه مطلع بکنن و همه شنوندگان عزیزمون رو شریک بکنن در یافته های خودشون از این کتاب زیبا. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای منان و بزرگ میسپارم. خدای کتاب های شیرین، یار لحظه لحظه های زندگیتون، یا علی.
یکی از بخش‌های جذاب زندگی بهتر سایه‌های روشن هست که نگاهی داره بخشی از فیلم‌ها و سریال‌ها رو در سایه روشن بهش توجه می‌کنه که با هم بشنویم.
سایه‌های روشن. گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان و همدلان برنامه زندگی بهتر، امین خرمی هستم. عرض ادب، درود و احترام دارم خدمت شما. به عنوان یکی از همراهان این برنامه در قالب دقایقی که با شما عزیزان همکلام هستم، قرار است که غور و تفحصی بکنیم بر مفهوم بنیاد خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی و مسئلهی به نام فرزند که بی هیچ تردیدی برای هر زوجی بهشتی ترین میوه خداوند و یکی از زیباترین هدایای خداوند به شمار میره. خب اجازه میخوام که باز هم یک سفری شما را دعوت بکنم بر پرده نقره‌ای و یکی از آثار درخشان سینمای کشورمون. یک زوج ساده رو در نظر بگیرید، سید رضا و زهرا سادات، که در شهر نیشابور در یک خانواده متوسط دارن زندگی می کنند. سید رضا طلبه است که دروس در حقیقت فقه رو داره میگذرونه و مراتب زندگی یک روحانی رو در حال تجربه است تا در نهایت ملبس بشه به لباس مقدس روحانیت. یکی از درس هایی که او مانند همه طلبه ها باید در مسیر آموزشش در حقیقت فرا بگیره، درس اخلاق و مکارم اخلاق. استادی بزرگ در حوزه علمیه و در تهران در حقیقت ساکن هست. به همین سبب سید رضا به همراه همسرش زهرا سادات و فرزند خردسالی که دارن، کودک خردسالی که دارن، سفری میکنن به تهران و بناست تا سید رضا در حقیقت درس اخلاق رو در کلاس این استاد بزرگ فرا بگیره. اما خداوند سرنوشت متفاوت رو برای این زوج رقم میزنه. آرام آرام همزمان با دوران بارداری زهرا سادات ما شاهد هستیم که او نشانه های ابتدایی بیماری MS رو نشون میده و هرچه که جلوتر میره با سرعتی بسیار بسیار بالا زندگی این زوج هرچه که جلوتر میره شدت بیماری زهرا سادات هم بیشتر میشه و حالا این بار مرد خانواده است که هم باید همراه و همدل باشه با همسر بیمارش در مقام یک پرستار، در حقیقت علاوه بر نقش شوهری که داره باید ایفای نقش بکنه، علاوه بر نقش پدری که برای فرزند داره باید معیشت و اقتصاد خانواده رو در حقیقت در بیابه، هزینه های درمان رو بپردازه و خب همه اینا مشخص است که با سبک زندگی ساده و زیست بسیار بسیار عادی که طلبه ها و روحانیون دارن سازگار نیست. دوراهی پیش روی و قرار میگیره که یا همراه باشه با آنچه که نسبت بهش قسم خورده، بهش اعتقاد داره با بند بند وجودش، یعنی مسئله زندگی ساده روحانیت، و یا در این نقش پذیری متفاوت برای تأمین معاش، مقام پرستاری و همچنین همراهی فرزندی که با او و خانوادش به عنوان میوه‌ای از میوه‌های بهشتی خداوند همراه هست، از این زندگی فاصله بگیره و تن به کارهایی بده که شاید تا اون لحظه حتی به مخیلش هم نمی گنجید. اینجاست که باز بار دیگر آن مثلث معروف رو که پیش از این هم بهش ارجاع اشارت داشتم به شکلی درخشان در روایتی که جناب آقای همایون اسعدیان کارگردان فیلم زیبای طلا و مس در حقیقت به مخاطب ارائه میده رو در میابی. مسئله به نام وفاداری. سید رضا که نقشش رو بهروز شعیبی بازی میکنه و زهرا سادات که نگار جواهریان ایفاگر نقش اون هست، به حقیقت با فیلمنامه درخشان طلا و مس، مس معرفت و مس اخلاقی که در حقیقت اخلاق زندگی ساده‌ای که میتواند به شدت و به سادگی به سمت نگاه‌های دنیوی در بغلتر رو با کیمیایی به نام وفاداری، ایمان، عشق و ایثار همراه میکنه و این مس رو دقیقاً مانند یک کیمیاگر تبدیل به طلا میکنه. روایتی مختلف و متفاوت و اتفاقاً این بار سید رضا یا همان بهروز شعیبی مومان یک طلبه نیازی پیدا نمیکنه که در کلاس درسان استاد بزرگ اخلاق در حقیقت حضور پیدا کنه. او در بزرگترین مدرسه جهان یعنی زندگی معارف اخلاقی رو کسب میکنه، جایی که در مواجهه آن دوراهی قرار میگیره که متعهد باشه بر تفکر، تعقل و اعتقادی که در مسیر پیمودن مباحث دینی و تبدیل شدن به یک روحانی داره و یا در غلطیدن به همون زندگی دنیوی.
روم سیاه سید، حلالم کن.
اینجوری حرف نزن، دلم میگیره. شما باید منو ببخشی.
زنت شدم که خدمت اولاد پیغمبر بکنم، حالا شدم سربارت.
اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد. این همه سال شما جور ما رو کشیدی، به چند وقتی هم ما خدمت شما رو بکنیم. اینجوری اقلا حواسم به دوروبرم جمع میشه.
شما تا حالا سر ما داد نزده بودین، مشکل صدا دارم.
خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم.
یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست. معلومه که نیست. آنچه تو گنجش توهم میکنی، از توهم گنج را گم میکنی. کل قضیه خلاصش یک کلمه است. تو بگو کلید، بگو رمز. اینقدر که میپیچونی پیچیده نیست. خداوند متعال رمزشو تو یک کلمه به موسی علیه السلام فرمود. علیکم السلام. فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر من. این که فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله یعنی همین دوست داشتن واسه خدا، یعنی هر کیو خدا دوست داره تو هم دوست داشته باش، یعنی ترازوی دلت بشه خدا.
امتحان‌های مختلف و متعددی هم خداوند پیش روی او قرار میده، از پرستاری که سحر دولتشاهی نقشش رو بازی میکنه که سبک زندگی کاملا متفاوتی داره، تا در حقیقت شغلهایی که به او پیشنهاد میشه برای پذیرشش که بتواند پول بیشتری در بیاورد برای تأمین معاش، و در نهایت این مدرسه بزرگ به درستی و به دقت فارغ التحصیل میکنه سید رضای ما رو در حوزه اخلاق و او رو به عنوان کسی که میتوانیم با انگشت اشاره نشانش بدهیم و بگوییم که او در حوزه مکارم اخلاق قطعا فارغ التحصیل شده، به قول معروف گفتنی فصلی دیگر و حظی دیگر از رابطه و پیوند عمیق مفهوم خانواده رو در تارک تاریخ و تمدن ایرانی با سبک زندگی ایرانی اسلامی میتونیم رصد بکنیم. فارغ از این موارد، فیلم طلا و مس که سال 1387 تولید شد، اما در جشنواره 28 فیلم فجر یعنی سال 1388 حضور پیدا کرد، جوایز مختلف و متعددی را هم با خودش به همراه داشت. نگار جواهریان برای ایفای نقش زهرا سادات، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد رو در حقیقت، نگار جواهریان به عنوان بازیگر فیلم طلا و مس که نقش زهرا سادات رو بازی میکنه، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد و بعد هم این جایزه رو در 14 جشن خانه سینما و همچنین 4 جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه سینما از آن خودش کرد. در جشنواره فیلم های امریکایی و کانادایی و همچنین در 2 جشنواره آناهایم و پالم اسپرینگ هم که هر دو باز به میزبانی ایالات متحده امریکا برگزار می شد، فیلم طلا و مس جوایز مختلفی رو برای همایون اسعدیان و بازیگرانش به همراه آورد و فارغ از اون یکی از آثار بسیار بسیار جذاب در ارتباط گیری با بدنه مخاطبان بود. یه نکته خیلی متفاوت هم خدمت شما عرض بکنم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هم این اثر رو به عنوان یکی از آثاری که به شکل مستقیم به زندگی روحانیون در حقیقت می پرداخت مشاهده کرده و معظم الله این گونه فرمودند که مضمون طلا و مس عالی بازی آقای شعیبی و بازیگر زن در نقش‌هایشان برای مخاطب بسیار خوب و باورپذیر، و همچنین ایشان به این نکته هم تاکید داشتند که طلا و مس نمایش کاملی از زندگی یک طلبه رو روایت می‌کنه. تا فرصت شاهین داره بعد، یا علی، خدا نگهدار.
رسیدیم به بخش فرارو و سیاست‌های جمعیتی در عرصه جهانی.
فرارو.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه، ناهید دیناروند هستم، پژوهشگر جمعیت. آموزش و فرهنگسازی ایمانی به طور کلی میتونیم بگیم که تمام مردم ما از همون دوران طفولیتشون، دوران تولد به بعد، با اصول مذهبی و عقاید رشد پیدا میکنن. پس از لحاظ ایمانی همه مردم ما این زمینه رو دارن و مستعدن و معتقدن به این که فرزند هم روزی آوره و هم خداوند رزاقه. پس در این رابطه هیچ جایی برای بحث نیست، چون همه مردم ما اعتقاد دارن. و از طرف دیگه کلن جز آداب و سنن فرهنگ ایرانی فرزند دوستی و فرزند پروری هست و به تعداد زیاد بچه هم در ایران باستان یک اعتقاد خاصی داشتن که خانواده‌هایی که تعداد اولادشون بیشتره هم جایگاه و منزلت خیلی بالایی در اجتماع دارن و هم از یک قدرتی برخوردارن. یعنی مثلا اینکه اگر یک خانواده 4 نفره رو با یک خانواده که فقط یک زوجن مقایسه کنین، مسلماً اصلا از لحاظ دید اجتماع اونا دارای یک اقتدار خاصی هستن به دلیل تعداد خانوار یا تعداد فرزندانی که دارن. و اون چه که مسلمه با توجه به این که مردم ما اعتقادات گفتم دینی دارن و در فرهنگ و سنن ایران باستان هم فرزند آوری و فرزند پروری جز موارد شایسته است و باعث منزلت اجتماعی خانواده و زوجین می شده و اون رو باعث خیر و برکت می دونستن، باعث شادی و نشاط خانواده می دونستن، فرزند آوری رو به نظر من آموزش و فرهنگ سازی در جامعه می تونه نقش بسیار مهمی در زمینه تغییر سبک زندگی و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی می تونه داشته باشه. چرا؟ چون زوجین ترس از فرزند آوریشون بیشتر به خاطر ندانستن و عدم آگاهی هست که این مهارت‌ها رو باید بیاموزن و باید آموزش بگیرن و آموزش و فرهنگ سازی در تغییر نگرش مردم ما نقش بسیار مهمی داره و مردم ما هم این زمینه رو دارن، هم زمینه اعتقادات مذهبی رو دارند و همین که گفتم فرهنگی که از ایران باستان نشأت میگیره و کشور ما بسیار مستعد این آموزش ها هست و تغییر سبک زندگیشون.
تحلیل فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت موضوع این بخش برنامه هست که در قالب رهنما با هم خواهیم شنید دیدگاه کارشناس دینی برنامه.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. می‌خوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه، گره های ذهنی که وجود دارد این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، ولا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره.
راهنما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه زندگی بهتر. بحثی رو که خدمت شما سروران قرار است عرض بکنیم پیرامون بحث جوانی جمعیت با اون شاخصه های دینی که در واقع دین مبین اسلام پیرامون این مسئله چه زاویه دیدی رو داره و چه در واقع راه حل و راه بردی به دست مخاطب میده برای اینکه تو این مسئله نقش آفرینی بکنه. ببینید اگر ما بخوایم در واقع بحث جوانی جمعیت رو از منظر اسلام نگاه بکنیم، یکی از مهمترین ویژگی هایی که برای یک جامعه اسلامی و تحقق یک جامعه و تمدن اسلامی تو مجموعه معارف دینی ما در واقع مورد لحاظ قرار گرفته، بحث قدرتمند بودن جامعه است. به این معنا که اگر یک جامعه به اسم اسلامی باشه ولی در این حال از اون قدرت کافی برخوردار نباشه، این جامعه پایه‌هاش سست میشه و در نتیجه اون اهدافی که میخواد پیش ببره رو نمیتونه. حالا جمعیتی که از اون مهمترین مؤلفه هاییست که برای در واقع تحقق اون قدرت در فضای جامعه اسلامی نقش بسزایی داره. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بفرمایید یک جامعه اسلامی محقق شد ولی از یک جمعیت شاخص برخوردار نبود برای اینکه بتونه اون اهداف خودش رو از پیش ببره، این سبب میشه که جامعه برای اینکه بتونه تو عرصه های پیش رو و عرصه های فعال نقش آفرینی بکنن باید برگرده و هزینه بکنه برای اون در واقع افرادی که از کهنسالی برخوردارن و به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه بایستی که هزینه بکنه و به تبع فضای آموزش، فضای تولید، فضاهای دیگه هم تحت شعاع قرار میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نه کسی هست که بخواد تو سن و سال دریافت آموزش باشه، نه نیروی چابکی هست برای اینکه بتونه دست به تولیدات و اختراعات و خلاصه صنعت بزنه و این سبب میشه که جامعه تو عرصه‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و تربیتی و اینها با یک چالش جدی مواجه بشه و اون قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خودش و پیشبرد اهداف اسلامی و تمدنی خودش در واقع اون قدرت رو نداشته باشه. بنابراین این مسئله از این منظر مورد توجه اسلام عزیز قرار گرفته که در واقع همه هم مکلف هستن به این مسئله در واقع منظر اسلام هست. یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که ببینید ما تو بحث جمعیت دو منظر داریم. یکیش اینه که خب بله حاکمیت یعنی اون دستگاه حاکم بایستی که زمینه ها و تمهیداتی رو فراهم بکنه برای اینکه در واقع مردم بتونن برای این جوانی جمعیت اقدام داشته باشن. خب من الان تو بخش اول صحبتم تو زمینه آسیب ها اون بخش حاکمیت رو فعلا نادیده میگیرم در ادامه بهش خواهم پرداخت. اما اون بخش از آسیب ها که برمیگرده به ما مردم، که خب الان فرض فرمایید که اصلا هیچ حمایت و هیچ در واقع پشتیبان